Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. یکی از مناسبترین نهادهای حقوقی و علمی در کشور برای تشکیل یک کرسی گفتگو و نقد و نوآوری با توجه به ضوابط شریعت و قانون اساسی و با نظر به مشکلات واقعی مردم، مشکلات کف خیابون، مشکلات داخل دادگستری ها، مشکلات خانواده ها در روابط خریدار و مشتری و تو بازار و تو سیاست و نهادهای اجتماعی، با توجه به اونها کرسی های فعال بشه که یک طرف دستش به نبض واقعیت جامعه باشه، یک طرف هم دستش به منابع شرعی و عقلی برای داوری و بنا رو بر بازنگری انتقادی از موضع عقلی و شرعی و واقع بینانه در قوانین دادگستری ها، دادگاه های ما بگذاره. که این رو البته همه میدونن، همه هم قبول دارن. منتها اون سوالا که فقط صحبتش میشد، حتی اینجا یادم میاد بحث شد، گفتن خیلی خوبه. بعدش هم پرسیدم مثلا یک دو سال بعدش، گفتن نه دیگه، فقط خیلی خوبه. از اون طرف مشکلاتی داریم میبینیم. ما هم در روایات، هم در فتوا، حتی در بحث‌های فقهی که بعضی از بزرگان ما کردن، که الان من چند نمونهش آوردم خدمتتون عرض بکنم، در 300 دستگاه قضایی در کشور ما و هر جا احتیاج داره به اصلاح دائمی، نظارت دائمی، نقد دائمی و اصلاح دائمی. یکی در سطح بوروکراسی و ساختارها و نهادهاست که اینا وحی منزل نیست. کل ساختارهای قضایی در یک کشور قابل تغییره. هیچ جمودی به نام مذهب و به نام شریعت رو ساختار نیست. و اصلا ساختار دستگاه قضایی از ناحیه شرع نیامده. شرع حد اکثر امضا میکنه، میگه آقا این ساختار خلاف شرعه، میدونه خلاف شرع نیست. حد اکثر اینه که امضا میکنه یا سکوت میکنه و این که اشکال نداره. ولی امضاء شریعت رو اگر پس جایی گذاشت کسی پای ساختار و بوروکراسی قضایی در کشور، این یه تهمت به شریعت و بدعت. بلکه عکسش رو ما داریم که حالا میخونم بعضیش برای شما. عکسش رو داریم که هر جا ببینید که به مصلحت عامه و به عدالت و به رعایت اهداف شریعت کمک میکنه، واجبه که تغییرش بدی. اصلا به خصوص که در جزئیات رفتار قاضی و دستگاه قضایی به عنوان شخصیت حقوقی در روایات ما توصیه هایی رسیده که اگه همونا رو ملاک قرار بدیم، مثل یک پازلی که بعضی قطعهاش هست، لازم نیست همه قطعهاش باشه، ولی همین که شما 5 تا قطعهش رو فهمیدی چیه، بقیهش رو عقلن و شرعن بتونی تنظیم بکنی. ممکنه در یک مورد خاص در آیه یا حدیثی ما نداشته باشیم که حتما اینجوری باید باشه دادگاه یا اونجوری باشه، ولی وقتی ملاکات اومد دست شما و دیدیم حساسیت قرآن رو و احادیث مسلم رو و سیره خود پیامبر و امیرالمؤمنین ها رو که حکومت دینی تشکیل دادن در این باب، شما مواردی هم که در نص شرعی نیست کاملا میتونی حدس بزنی. حدس منظورم حدس اصطلاحی نیست، یعنی میتونی مجتهدانه اون رو به دست بیاری. میدونی مثل چیه؟ شما یک تابلوی بزرگی دارید، یک گوشش برفه، خب دیگه شما میفهمی تو این تابلو دیگه نباید صحنه تابستون رو نشون بدی. یعنی تو این تابلو نمیتونی بگی هم برفه این گوشش، این گوشش هم ما یکی رو نشون میدیم لباس شنا تنش رو میخواد بره شنا کنه، اینا با هم نمیسازه. یا به عکس، اگه یه گوشه تابلو دیدی روزه، نمیتونی یه گوشه دیگه ستاره ها رو نقاشی کنی و یک شب نشون بدی. با همین نسبت اینا یه تشبیهن ایره عرض میکنم، دیگه قاعدتا روشنه که تشبیهه. با همین نسبت، همون مقدار آیات و روایات و قرائن قطعی عقلی که در باب بروکراسی قضایی در روایات ما هست که الان چند نمونش عرض میکنم، یا فقهای سلف ما که اصلا حکومت دستشون نبوده گاهی وارد جزئیات شدن، به همون نسبت بقیهشون میشه فهمید. یعنی یک سیستم قضایی که راجب وقت ارباب رجوع حساسه، حتی طرز نشستن شاکی و متهم رو بحث میکنه که قاضی جوری بنشینه که مثلا شاکی و متهم هر دو رو به قبله باشن. یعنی میخواد بگه این مسئله فقط یه بحث حقوق مدنی خشک و خالی نیست، ابعاد مختلفی به هم پیچیده شده و اینا همه در مسئله قضا با هم ارتباط داره. مثلا تو روایت وقتی میفهمد قاضی وقتی احتیاج به دستشویی داره، حق نداره بره تو دادگاه. گرسنه است، نباید بره. سیر و شکمش پره و چرت میخواد بزنه، حق نداره قضاوت کنه. خب اینا دیگه لازم نیست بیان بگن آقا اگه مثلا سردردم داشت نره، اگه چیم داشت نره، اگه نمیدونم فلان، اینا لازم روشنه دیگه. وقتی که نصاب استاندارد غذا اینجوریه، یا میگه اگه به یک کسی لبخند زدی حتما باید به دیگری بزنی و الا حق نداری به هیچ کدوم بزنی. یعنی شما کافیه 5 تا روایت در باب حقوق متهم و شاکی ببینی، یا در باب آداب قضایی ببینی، یا در باب حتی بروکراسی قضایی ببینی. که مثلا در روایت در چیز داره که محل قضاوت تنگ و ترش نباشه، که قاضی و متهم اینا احساس خفگی نکنه. در جای دیگه داره سرصدا زیاد نباید باشه، نباید سرصدا باشه، سکوت. خب این مواردی که میگذاری، بعضی از اینا رو میگه آقا اینا مسائل اخلاقیه ولش کن، اینا مهم نیست. یعنی چی مسائل اخلاقی مهم نیست؟ اینا مسلک کردن دینه. اصلا سکولاریسم یعنی همین، یعنی اخلاقش رو از فقهش جدا کنی، فقهش رو از کلامش جدا کنی، کلامش رو از تعلیم تربیتش جدا بکنی. ما تو مفاهیم اسلامی چند تا اسلام نداریم که آقا اونایی که غذای اسلامی میخونن دیگه با اخلاق اسلام کار نداشته باشن، اون که فقه میخونه با کلام کار نداشته باشه، اون که یه عده متخصص در تفسیر میشن علوم قرآنی، یه عده متخصص در قضا بشن، اینا هیچ ربطی به هم نداره. اینا خیلی بده، خطرناکه. یعنی اسلام شناسی تکه تکه، مسلک کردن اسلام، تفکیک حقوقش از اخلاقش، تفکیک سیاستش از اقتصادش. اصلا شما یک قانون سیاسی که می نویسی، این تأثیر اخلاقی هم داره، تأثیر اقتصادی هم داره، عکسش هم هست. دادگاه خانواده، دادگاه خانواده با نوع برنامه ریزیش می تونه کاری بکنه که سیر فروپاشی خانواده ها بیشتر بشه یا کمتر بشه. اینجوری نیست که فقط اگه 4 نفر جرم مرتکب شدن بیارن پیش قاضی، این هم یه حکم میکنه طبق نص و عمل میشه تمام میشه. نه، اینا همه به هم مربوطه. حالا اینا رو من اون دفعه اجمالا عرض کردم، به یه نتیجه گرفتیم، گفتیم که الان دیگه حتی اگر کسانی در حوزه ما باشن که معتقد باشن آقا ما ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه حرفا رو قبول نداریم، ولی هم ولایت قضا و افتا بر همون هم واجبه، که ما الان باید 5 تا درس خارج فقه حداقل در قم فقط مخصوص قضا داشته باشیم، نه اینکه متون فقط اکتفا کنن به متون قضا که خب از قبل بوده، فقط همونا رو بگن، در کنار اونا رو بگن، بر اساس اونا بیان شروع کنن 200 تا مشکل واقعی که الان در دادگاه‌های خانواده ما هست، الان در زندان‌های ما هست این مشکلات، اینا همه رو بحث بکنن. ما نمیتونیم همش اضطراری و اکلمیتی نظام سازی کنیم بریم جلو، که نوع بروکراسی و نوع قوانین دادگاه و نوع کسانی که تو دادگستری هستن در ساختن سبک زندگی در جامعه نقش داره، نقش فوق‌العاده مهمی هم داره. اون ستا را ناقص نگذارم، یکیش بروکراسی و ساختار تشکیلات که هیچ جنبه خط قرمز شرعی تعبدی نداره، مدام باید با عقل تجربی، با رعایت مصالح و مناطات شرعی و مشکلات واقعی جامعه مدام باید اصلاح بشه، باید آمادگی داشته باشیم واقعا اینجا ساختار شکنی بکنیم، مثلا خیلی چیزاش زیر رو بشه. خیلی از این ساختارها و حتی قوانین ما مال دوران ترجمه زمان رضاخانه، وقتی که آمدن به جای محاکم شرعی عدلیه دادگستری درست بکنن، هم ساختار رو هم بعضی از قوانین از همون موقع شروع شد. خیلی از اینا ترجمه بود از نظامات قضایی سکولار دیگران. البته من میخوام بگم همش باطله، خیلی هاشم با شریعت هم میسازه، جزء همون منطقه الفراغ شرعی است، جزء مواردی است که خود شارع مقدس به عقل و تجربه حکومت ها سپرده، بخش متغیر حکومت هاست و از این قبیل. دوم قوانینن، قوانینم روشن، ثابتات چیست و متغیرات چیست. ما نمیتونیم عرض کردم اضطراری مثلا یه قانونی داشته باشیم 30 سال آزمایشی، 30 سال آزمایش. چرا؟ برای که این قانون در کرسی‌های بحث‌های فقهی و قانونی و حقوقی ما در دانشکده علوم قضایی، در دانشگاه‌های حقوق ما در تهران و قم و شهرهای دیگه و در حوزه علمیه، کرسی‌های ثابتی که منسجم فقط به این مسائل بپردازن تخصصی فعال نیستن. نمیگم نیستن، ما 5 تا درس خارج قضا در قم، در مشهد، حوزه اصفهان، نجف، اینا لازم داریم با توجه به مشکلات فعلی جامعه، بازخوانی قوانین و حتی اجتهاد در بعضی مسائل تا جایی که اجتهاد شرعی هست، نه نوگرایی های شبه روشنفکرانه که میخوان هر چه زودتر سیستم قضایی رو سکولاریزه و غربیش بکنن، اسمش هم میذارن نوآوری. ما یک خطوط قرمز عقلی و شرعی داریم، از اونها عبور نباید بکنیم. و اونایی که در دنیا این خطوط رو نداشتن و از اونها عبور کردن، دستاورد نداشتن در جنبه عدالت و امنیت، حتی عدالت و امنیت مادی فقط، حالا جدا از مسائل. پس یک ساختار و بروکراسی قضایی، دوم قوانینن که جای تغییر دارن، سوم هم کادر قضایی است که خود دانشکده مثلا برای کادرسازی توی قضیه تشکیل شده و اینا خیلی مهمه. وقتی تو روایت ما میگن حتی طرز لباس پوشیدن و حرف زدن و راه رفتن و خندیدن قاضی باید کنترل شده باشه، اینا حتما دیدین، براتون حتما تو دورهای درسی اینا رو میگن حتما، بله هست براشون، که روایات داریم در این باب و فتوا داریم که نوع لباس پوشیدن قاضی، نوع قضا خوردنش جلوی جمع، رفت و آمدش، اینا واقعا به لحاظ عرفی هم همینه در دنیا، یعنی قاضی باید یک اتوریتی داشته باشه، به لحاظ شرعی که بالاتر از اتوریته که مثلا یه اقتدار مرجعیتی داشته باشه، بلکه به لحاظ در فقه اسلام، قضای اسلامی که باید واقعا مردم او رو عادل بدانن و او عادل هم باشه. مسئله اتوریته نیست، فقط باید دوستش داشته باشن و عادلش بدونن. خب پس در سه جنبه ما احتیاج به تحول دائمی داریم و احتیاج به همین کرسی‌های نقد و گفتگو آزاداندیشی داریم. یک، اشکالات کادر قضایی کشور، دادگستری کشور رو مدام رصد کنیم به لحاظ کادر و آدما، چرا مشکل؟ آیا مفاهیمی مثل ساخت و پاخت و رشوه و عرشبت که اینجور مباحث هست؟ نیست؟ نیست؟ نمیشه گفت نیست که. اگر هست چقدره؟ منشأش چیه؟ تا چه حده؟ چقدر بزرگ نمایی میشه؟ چقدر کوچک نمایی؟ و راه حلش چیه؟ شما ببینید تو روایات ما حتی راجع به این مسئله با جزئیات وارد میشه. مثلا حضرت امیر در نهج البلاغه دارن دیگه، فرمودن قاضی نباید به لحاظ اقتصادی در تنگنا باشه، نه که زندگی اشرافی بکنه، ولی زندگیش نباید در تنگنا باشه که اگرم ضعیف و نفس احیانا بود، وسوسه نشه که به خاطر ابتداییات زندگیش نباید گیر باشه. یعنی ببینید از نوع حقوق قاضی، چشمش به دستی کی باشه و نباشه، طرز نشستنش در دادگاه ما روایت داره و فقها بحث کردن. میخوام بگم غیر از کادر و قوانین و ساختار، حتی راجع به معماری دادگستری و دکت القضا و اون محل دادگاه ما تو روایت داریم که چجوری باشه. یک روایت یه وقتی دیدم در همین باب که فضای به اصطلاح دادگاه، به اون اتاقی که قاضی میخواد حکم بکنه، از اون روایت کاملا استنباط میشد که این فضا اولا سرصدا نباید باشه، آرامش سکوت باید باشه حتی الامکان. دوم عرض کردم تنگ و ترش و خسته کننده نباید باشه. سوم محل نشستن متشاکی و متهم باید کاملا مثل هم در عرض هم و دقیقا یه جور باشه، نه ای که مثلا یه نفر درست جلوی دید قاضی باشه، یه نفر کمی ورتر. از این روایت استنباط میشه مسئله نیازهای اولیه جسمانی قاضی باید در حالت تعادل باشه. عصبانی مثلا، یعنی واقعا باید دم در دادگاه کنترل کنن، اگه قاضی عصبانی اجازه ندن روز قضاوت کنه. مثلا با زنش دعوا شده، پاشه بیاد تو دادگاه، ناآگاهانه ناخودآگاه، بالاخره آدمه دیگه، انتقامشو از اون یکی دیگه بگیره. حتی ای که کفشش تنگ نباشه، کفشش پاشو نزنه، کفش پاشو میزنه، ای انتقامش از اون یارو میگیره. احتیاج به دستشویی داره، انتقامشو از شاکی یا متهم بگیره. مهمانی های قاضی در جواید داره. مثلا حضرت امیر داره که کسی آمد، از دوستانشون بود، آشنا بود، آمد بعدی که مهمانی ایشون شد تو خونهشون، وسط موقع که نشسته بود حالا قضا میخورد یا خورد، اینا گفت درزم آقا یک چیزی و اینا پرونده‌ای. حضرت امیر فرمودن شما شاکی یا متهمی، یک طرف یک دعوای هستی؟ گفت بله. فرمودن سریع خونه منو ترک کن. من فکر کردم تو امیر مهمانم، آمدی اینجا برای من داری بحث چیز میکنی، سریع ترک کن. که پیامبر فرمودن مهمانی حق نداری به یکی از دو طرف بدی. یا مثلا در حالا بخش توی روایت آوردم براتون عرض میکنم، میفرماد قاضی حق نداره با یکی از دو طرف دعوا، مثلا آشنایی قبلی داره، قبل از دادگاه بشینن با هم یه چایی بخورن، هیچی دیگه هم نگن، فقط با هم چایی بخورن، ولی اون یکی دیگه نباشه، طرفش نباشه. خب اینا یعنی آقا در روانشناسی قاضی نوع تربیت قاضی، نوع معماری ساختمان، بروکراسی و ساختار اداریشون که اول پیشکی بره بعد پیشکی بره بعد پیشکی بره، که این وسط میدونین دیگه شما بهتر حالا کم کم خواهید دونست لابلای همین اتاق از این اتاق به اتاق رفتنا چه اتفاقایی گاهی میفته. هر شبت که اطلاع رسانی شفاف، مثلا روایت داریم که شاکی و متهم باید کاملا نسبت به مسائل توجیه باشن و هیچ ابهامی نداشته باشن. این یعنی چی؟ یعنی اطلاع رسانی شفاف به دو طرف. یعنی اینجوری باشه وقتی از دادگاه رفت بیرون دو طرف باید کاملا بفهمن که این حکم چرا این حکم داده شد. مثل پزشک که دیدین بعد مریض میشه میده پیش دکتره تا میخواد حرف بزنی میگه ساکت بشه، یعنی حالا با اعمالش یه جوری میگه که یعنی خفه شو خودم مثلا من دکترم تو که چی نیستی که، بعد همین چیز میمیشه میگه برو بیرون. این توهین به بیماره. پزشکایی هستن که میبینی 5 دقیقه به زبان ساده، نه اصطلاحات که بازم با نگفتن فرق نمیکنه، به زبان ساده میگه شما الان این مشکلت اینه، اینجوری اینجوری، این دارو این کارو میکنه، شما اینطوری مصرف کن برو. روایتی دیدم که قاضی باید با شاکی و متهم همینطور حرف بزنه، یعنی دو طرف باید بفهمن تو چرا این قضاوتی کردی. شما ببین چقدر ناراضی ها کم میشه از دادگاه اگه به همینا عمل بکنی. یعنی طرف وقتی میاد بیرون نگه که چی شد یا مرتبه هم چه حکمی داد، قاضی هم بگه به تو ربطی نداره. بله قاضی نباید منفعل بشه، مجبور به پاسخگویی در برابر افراد اگه بخواد بشه با هر کسی بخواد هی توضیح بده، باید یه دادگاه در روز که برگزار میکنه تا آخر شب توضیح بده، اما نباید مبهم بگذاره اینا رو گیج و اینا توهم ستم و ظلم بکنن. باید بگه، بگه شما اینو گفتی ولی ادعای تو اثبات نشد، قانونا من به این دلیل تو رو محکوم کردم فلان. خب اینا تو روایت ما هست. یعنی آقا از طرز لباس پوشیدن، طرز حرف زدن با شاکی، با متهم نگاه کردن، لبخند زدن، وضعیت مزاجی قاضی، ارتباطات، ساختار، ساختمون، راجع به همینا ما حالا یک درس خارج فقه قضا نداریم در کل حوزه های شیعه که با این دقت بنشینه با توجه به وضع فعلی، نه با توجه به فقط اکتفا به فتواهایی که 500 سال پیش داده شده. حالا من میخونم فتواهای 500 سال پیش گاهی از بحث های امروز ما بهتر و قویتر و دقیقتره و واقع گراتره. باید بحث بشه. این کرسی ها حتما واقعا باید تشکیل بشه. البته تشکیل شده گاهگاهی ولی منظم. یعنی باید به جایی برسیم این دانشگاه علوم قضایی. من موفق عرض کردم. گفتم آقا اینجا باید هفته یکی از این جلسه ها باشه، دانشجو بیاد مقاله بخونه، استاد نظارت بکنه، بحث بکنن. مشکلات انتزاعی و فضایی هم نه، این مشکلات واقعی که تو جامعه هست. بالاخره آسیب شناسی وضعیت جامعه. چرا طلاق زیاد داره میشه؟ چرا تو تهران میگن از هر 5 تا ازدواج یک طلاق طبق آماری که اعلام دارن میکنن؟ هی میگه غرب غرب، خودمون از غرب بدتر داریم. این غرب هم همینطوره دیگه، غرب هم شاخودم نداره، همینجوریه. ما داریم سریعتری مسیر طی میکنیم. ما ممکنه تا 20 30 سال دیگه با این روندی که داریم پیش میریم از اونها جلو هم بزنیم. خب اینا رو باید، یعنی دستگاه قضایی چه به لحاظ قانون چه به لحاظ ساختار اداری باید روی قضیه فکر کنه، برای که قضا جدا از تربیت اسلامی نیست، جدا از عدالت نیست، جدا از رسانه نیست. ببینید بخش های مختلف یک سیستم نظام اسلامی، یک سیستم اسلامی، هم نظرن هم عملن همه به هم مربوطن. این یه هیکله، یه بدنه، یه هدف داره. هیچ کس نمیتونه بگه که رسانه راه خودشو بره، پارلمان راه خودشو بره، دستگاه قضا راه خودشو بره، سیستم آموزش عالی هم راه خودشو بره. ما کار نداریم کی کجا داره میره. خب مثل یک بدن مسله شده جنازه اینجوریه که هر تیکه از بدن متلاشی میشه میره به یک سمت دیگه. یک سیستم زنده وحدت برش حاکمه. یعنی اگر مثلا مواد قاچاق، مواد مخدر یک جایی اعتیاد زیاد میشه، طلاق زیاد میشه، روابط نامشروع مثلا زیاد میشه، فرضاً اینجوری نیست که اینو بگن که خب اینا به پلیس مربوطه، به ما مربوط نیست. اصلا چرا تو قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرمه؟ پیشگیری یعنی چی؟ پیشگیری که دیگه مجازات نیست که، قضاوت هم نیست. اصلا از سنخ نه قضاوت نه مجازاته. ولی چرا وظیفه دستگاه قضاست؟ یک مسئله‌ای که مطرح میشه، سیستم باید، مغز سیستم دست جمعی تصمیم بگیره، بعد بین اعضا تقسیم کار کنه. تشکیل نظام اصلا فرقش همینه. خب قبل از جمهوری اسلامی هم که قبل از تشکیل نظام دینی هم محاکم شرعی پراکنده میتونست باشه، هر کسی تو محله خودش بگه مؤمنین یواشکی بیان اینجا ما حل و فصل میکنیم، چنان که تا زمان قاجار هم همینطور بود دیگه. حتی ما داشتیم مواردی که حکومت اسلامی های کوچک هم تشکیل میشد، مثلا مرحوم لاری در فارس شون یه حکومت اسلامی کوچک داشت که خودش هم حد اعدام میکرد، مجازات هم میکرد، تا اعدام هم میکرده، حکم شرعیه، حق هم داشته دیگه. وقتی حکومت جوره هر کسی هر جا دستش برسه در اون حدود باید عدالت شرعی رو اجرا کنه. وقتی حکومت چرا تشکیل میدی؟ میگی که خب حالا از این به بعد کل سیستم حکومت مثل یه بدنه و با یه مغز، دست برای خودش تصمیم نمیگیره، پا برای خودش، یه مغز داریم، یه با چشم واقعیت رو میبینه، با گوش اعتراضات و انتقادات و شکایات رو میشنوه، با زبانش این بدن برای افکار عمومی توضیح میده، بدن حکومت سیستم به مردم توضیح میده که آقا وضعیت اینه، اینجوریه، اینجاها رو شما باید کمک کنید، اینجاها مشکلات ماست، اینجاها رو ما گرفتاریم، اینجاها کم آوردیم، اینجاها خوب عمل کردیم. وقت زبان و چشم و گوش یک سیستم حکومتی همه با هم با معطوف به یک هدف کار میکنن، دستاش و پاهاش هم همینطور، اون مغز میگه که آقا الان دست بادی کار کنه، پای کار، تشکیل حکومت بدی، بعد حوزه برای خودش درس خارج فقه قضا بگذاره، دانشکده حقوق و علوم قضایی جداگانه برای خودش کار کنه، سیستم قضایی جداگانه برای خودش عضوگیری کنه، ساختارها به هم کار نداشته باشن، رسانه جداگانه کار کنه، نیروی انتظامی جدا، فلان جدا، این که این بدن نیست، این سیستم نیست، این هنوز تشکیل حکومت ندادی، جدا جدا داری عمل میکنه. این کرسی ها یکی از فوایدش اینه که اگر 5 تا درس خارج فقه قضا در قم و مشهد و اصفهان و اینا باشه، از اون طرف هم حکومت یعنی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، کمیسیون های مجلس و خود دادگستری ها در سطح جامعه مدام بگن آقا ببینید مشکلات ما الان ایناست، الان ما اینجا گرفتاریم، اینجا خلأ قانونی داریم، اینجا قانون هست ولی اجرایی عملی نیست، رو کاغذه، اینجا که به اون سپردی اینجوری شد. خب یه جایی باید مدام آسیب شناسی کنه، سیستم های حکومتی احتیاج به یک کلینیک دارن، یه طبیب اطبایی که متخصص در عرفان باشن باید مدام بازدید کنن. بعضی قوانین قضایی ما هست تو دادگاه ها داره اعمال میشه از زمان رضاخانه، همش هم ترجمه بوده از قوانین دادگاه های اروپایی، بخشی از اینا شرعی است اما کاملا احتیاج به اجتهاد داره و جای اجتهاد داره، نص قطعی مطلق شرعی نیست، بخشی از اینا قوانینیه که تناقض داره با هم. اینا که من میگم از خود قضات شنیدم، من نه قاضیم نه تو دادگستریم، اینا که میگم این حرفا، چون جلساتی گاهی داشتیم با دوستان عین بحثاشون موارد زیاد که آقا ببین این قانون گوشه این قانون، من اینا تناقض با هم دیگه، من اگه بخوام اجرا کنم عملا اون رو باید بذارم میریم، چقدر اختیارات باید داشته باشی چقدر نداشته باشی، حتی بحث تعزیرات که الان بالا خدمت آقای دکتر دوستان صحبت بود. ببینین قانون حقوق به اصطلاح در غرب حقوق شخصی رو پرسونالیتی که مطرح میکنن، پرسونا یک لفظ لاتین یونانی است مربوط به این نقابی که توی جشنای بالماسکه میزنن، جشنایی که میگرفتن نقاب میزدن میرفتن تو اون جشن شبه تئاتر، هر کسی یه نقشی بازی میکرد. پرسونالیته مربوط به موقعیت شهروندی، نقش اجتماعی فرده. حقوق شخصی هم که میگن به همین معنا مطرح میشه. در فقه اسلام، قضای اسلامی فقط به پرسونالیتی فرد کار ندارن، یکیشونه، یکیش نقشیست که من و تو داریم تو جامعه، تو خانواده بازی میکنیم، ایفا میکنیم. جدا از نقش اجتماعی ما، جدا از او پرسونالیتی که هر کسی داره، خودش به عنوان یک انسان هدفه، خودش هدفه، رشد خودش هدفه. لذا برخلاف سیستم های حقوقی سکولار از انواع مختلفی که هستن، برخلاف اینا نظام حقوق دین الهی اسلامی 3-4 جنبه داره. اینا که میگم همه این روایات داره که هر کدوم حالا خواستید من روایتشم براتون عرض میکنم. از یک طرف مسئله قانون و قضا و دادگاه ارتباط داره با تهذیب نفس خود فرد، اصلا با قطع نظر از جامعه. ممکنه تو جرمت اجتماعی بوده، مجازات فردی به خاطر یک جرم اجتماعی کردی، اما یه هدفش اصلا تهذیب خودته. مثلا تو روایت داریم که کسی مرتکب زنا شده، زنای محسنه شده، میاد پیش پیامبر یا پیش از تعمیر یا پیش خلفا قبل از حضرت امیر، اونجا میگه که من فلان کار رو کردم، میخواد اقرار بکنه چهار بار اینا که حکم حد ثابت بشه براش، یعنی اعدامش کنن. تعبیری که به کار میبره اینه که طهرنی، منو پاک کن. یعنی یه بعد از قوانین قضا و دادگستری اسلامی، یه بعدش تطهیر خود فرده، تزکیه، یه بعد دیگرش تربیت جامعه است. مثال اگه بخوام بزنیم همین بحث تعزیرات. ببین تعزیر مالی داری، تعزیر ضرب و شلاق و کتک داری، تعزیر به تبعید داری، تعزیرات دیگری هم داری که راهش بازه، که الان خدمت دوستان بحث بود، متاسفانه از این استفاده درست و کافی نمیشه. البته یه خطر وجود داره که تعزیر غیر مالی و غیر ضربی و اینها رو به هر دادگاهی بسپره بگه خودت هر تو دلت خواست بکن، یه خطر وجود داره که هرج و مرج بشه. اما از این طرف هم یه خطر وجود داره، هر دوشو باید با هم دیگه دید. این کرسی ها میتونه تعزیرات رو، تعزیرات غیر بدنی رو هم سامان بده. البته جایی تعزیر فقط باید بدنی باشه، جور دیگه مشکل حل نمیشه، طرف ادب نمیشه. ولی یه موارد زیاد وجود داره. من مثال عرض زدم، عرض کردم، گفتم که مثلا یک کسی تصادف کرده، یک کسی یک جرمی رو مرتکب شده، گفتن آقا دادگاه میگه که شما باید هم خسارتی که زدی جبران بکنی، هم مثلا 6 ماه مسئول نظافت این خیابونی، باید این مسجد رو نظافت کنی. خب الان هم در دنیا هم این تا حدودی اجرا میشه. عرض کردم یک کارگردانی تصادف کرده و زده بود که ناکار کرد، دادگاه محکومش کرد که تو باید جبران خسارت بکنی، هر روز صبح بری نون و شیر اینا رو بخری ببری در خونهشون، بعد باید 5 تا هم چند تا هم فیلم بسازی در رعایت قوانین رانندگی. اینا هیچ مانع شرعی نداره، البته به هرج و مرج و استحسانات و مندرآوردی اینا نباید منجر بشه. میشه رویه قضایی، میشه یک چیزای کلی ساخت تو همین جلسات بحث بشه، چون احکام اسلام جنبه اخلاق فردی داره، احکام قضاییش جنبه اخلاق فردی داره، جنبه تربیت اجتماعی داره، جنبه عدالت اجتماعی، ارتباط با عدالت، حتی ارتباط با احساس عدالت، نه فقط هم خود عدالت، یعنی مردم هم باید احساس کنن. ممکنه یه جای عدالت باشه تو یک تشکیلاتی ولی احساس عدالت نباشه، اونم تو روایات داریم احساس عدالت هم لازمه. خب اینا باید این روایات یا آیات باید نشست با عقل با تجربه اینا نشست مدام بحث کرد. ما اگه 100 تا کرسی بحث داشته باشیم کمه واقعا. اینقدر مسائل، ارتباط قضا با تعلیم تربیت، چرا در تعزیر میگن که یکی رو یک جور مرتکب یک کار رو واحدی رو انجام داده طرف، یکی رو حضرت امیر علیه السلام، یکی رو میگن یه برو فلان کار بکنه بزنینش مثلا، یکی رو میگه که طرف اومده مثلا مقدمات نمیدونم لواط بوده، زنا بوده، چی بوده اینا، از تعمیم میفهمد اینو ببرین توی دستشویی تو مسترا تو مدفوع بندازینش غلط بزنه و بعد بگه برو. یکی دیگر رو میگن فلان، خب چرا 3 جور 4 جور عمل میکنی؟ چرا یه نفر زنای محسنه کرده اقرار نکرده به محضی که شهود گفتن و آمدن و معلومه که اصلا به محضی که شرعا اثبات شده دیگه تسامحی نشده، فلان حکم در موردش اجرا شده، چرا یه مورد دیگه میاد خودش میاد پیش پیامبر، خودش میاد پیش حضرت امیر اعتراف میکنه، حضرت نمیذارن اعترافشو کامل کنه، نمیذارن 4 تا اقرار بکنه، او هم میخواد اقرار کنه، میگه منو پاک کنه، میگه نخیر. یکی آمده به پیامبر میگه آقا من فلان زنا کردم اینا، پیامبر میگن که نه، شاید خواب دیدی، بیداری نبوده، تو خواب بوده، یعنی دنبال بهانه میگرده، میگه نخیر آقا بیدار بودم. پیامبر میفرمان که شاید بوسیدی فقط، که چند تا مثلا شلاق بخوری درست میشه، شاید فقط بوسیدی فلان، گفت نخیر آقا اینجوری نبوده اینا، هی پیله کرده. طرف خانمی آمده زنا کرده، زنا داده و بعدم چیز شده، آبستن شده، وقت بهش میگن که تو روایت دیدید حتما همتون حضرت امیر هی تأخیر شما الان فلان تو آبستنی برو، بچه تو باید بذاری برو، باز دوباره بچهش به دنیا میاره، دوباره میاد. در روایت تعبیریه که معنیش تقریبا اینه که حضرت امیر میگن که چرا آمدی دوباره، وقتی گفتم برو دیگه چرا میای، بعد میگن بچه کوچیکه احتیاج باید بزرگ شه، میگه میره دوباره بچه رو یه مدتی، حالا چقدر الان یادم نیست، میگذره قاعدتا مثلا شاید دو سالی سه سالی حالا تو ذهنم الان میاد، میگذره دوباره بعد میاد میگه خب بچه‌م دیگه چیز شد از شیر و اینا افتاد و بزرگ شد و اینا، و باز به حضرت میگن که خب این بچه رو کی بزرگ کنه شما که نیستی الان، این هنوز بچه احتیاج داره به سرپرست. آخه اونجا یکی از مؤمنین میگه که آقا بچهش با من، حکم خدا رو اجرا کنی. حضرت امیر برمیگردن بهش میگن که کسی به تو گفت حرف بزنی؟ کسی به تو گفت الان حرف بزنی؟ خودتو مندازی وسط؟ گفت نه خب خواستیم آقا یک خدمتی به اجرای شهر بکنیم. یعنی حضرت امیر معلومه توی در این موردی از پیامبرم نقل شده این. یه مورد میخوانی اجرا نشه، یه مورد رو سریع اجرا میکنم. برای چی؟ برای که این قضاوت یک طرفش تربیت اجتماعی است. یک کار رو کردن، سه نفر یک کار رو کردن، یکی رو حضرت امیر میگه فقط تو محلش ای رو اعلام کنید، همین دیگه، کار دیگه نداشته باشید، همین مقدار آبروش تو محلش بره. یکی دیگه رو با تعذیرات عرض میکنم، من حدود رو نمیگم، یکی رو میگم. تازه ببینید که در باب حدود هم شما میدونید ما باز بحث داریم که با شبهه و اشتباه، یعنی به کوچکترین بهانه حد ساقط میشه، دنبال بهانه برای اجرای حد گفتن نگردید. اصل این نیست که اینا همه نشون میده که قضاوت و دادگاه قوه قضاییه، یه سری احکام بی ارتباط با بقیه این مسائل در اسلام و واقعیات جامعه نیست. و الا چرا آقا به این میگی اینو تو محله آبروشو ببر، اینو میگی بزنینش، اون ریتینه میگی اینو تبییدش کنین، این دیگه حق نداره اینجا بیاد. خب اینا که یه کار کردن که چرا سه جور تعذیر؟ برای که تو روایت میفرماد برای که این نمیفهمید، این شعور نداره، اون یکی دیگر میگن نه اون میفهمه، اون عمدن این کارو میکنه. خب اینا روشن، اینا یعنی چی؟ ببینید اون جایی که قانون قطعی نص شرعی است، من راجع به او بحث نمیکنم، ما راجع به تعذیرات داریم بحث میکنیم که اغلب موارد مصداق تعذیراتن، نه حدود الهی قطعی شرعی. ضمن که در حدودم من مثال زدم که تولرانس بود به خاطر فرد با فرد، موقعیت با موقعیت. من تو این هرج و مرج نباید بشه، چون سکولاریزاسیون، سکولاریزه شدن حقوق و قوانین قضایی از همین جا شروع میشه، به اسم تجربه و استحسان و ذوقیات و عقل بشر و حقوق فلان. نه کم کم تا تهش میگه آقا حالا 100 تا شلاق برای چند تا شلاق قدیما بوده دیگه، حالا برای چی نمیدونم، چی برای چی کم کم میگه. نه، او رو باید مراقب بود. ما با این نوع اندیشی های بی معیار به شدت مخالفیم، باید هم باشیم، چون اینا کل مبنای شریعت و عدالت رو ضایع میکنن. آخرش میشه مثل همین نظامای حقوقی کامل لا که اصلا حتی متن نوشته هم نداره، حتی متن نوشته هم، یعنی هر کاری نمیشه کرد. اصلا چرا هیئت منصفه اینا میارن توی چیز؟ شما میدونید هیئت منصفه از نظر فقه اسلامی برای تشخیص موضوع خوبه، میشه مشاور قاضی، لازم هم مثلا روایتی هم داریم، حتی فقهای ما داریم در قرن‌های گذشته راجع به هیئت مشاوره قاضی بحث کردن و چقدر بحث مهمیه، مشورت و الزامی دونستن. خب میگم فقهای 6-7 قرن پیش ما که اصلا حکومت برشون معنی نداشته، گاهی واقعا از فقهای امروز فقه دستگاه سیستم آموزش فقهی ما گاهی بروزتر بودن، یعنی الان حرفاشون بعضیش میبینی بیشتر مفیده، واقع بینه. یه چیزی داریم به نام قوانین خاموش، تو اصطلاح قوانین خاموش شده، یعنی قوانینی که به لحاظ نظری هیچ اشکال ندارن ولی به لحاظ عملی هیچ کس به اونا عمل نمیکنه، چون دیگه تقریبا امکان عملش نیست. تمام نظام‌های حقوقی قضایی دنیا از این سن قوانین دارن، ما خودمونم داریم. قوانینی که خاموش شدن، قوانین سرد شده. که شما عقلاً شرعاً قانون اشکال نداره ولی تو هیچ دادگاهی اجرا نمیشه. حالا چرا اجرا نمیشه؟ برای که حتماً بیرون یه مشکلیه. یا تو ساختار قضایی یک مشکله، یا تو بروکراسیش مشکله، یا تو قانون مشکله دیگه. اینا چیزاییه که باید بهش توجه داشت. خب این پس این نکته اینجا داشته باشیم، قضاوت اسلامی یک طرفش اینجور که از روایات میفهمیم، از قرآن میفهمیم، یک بعدش مسئله معنویت شخصه، تطهیر اوست. و لذا در باب قضاء خود از تعمیر داریم که عرض کردم یه مورد رو یه جور با یه جور، یکی رو تسامح میکنه، یکی رو برخورد میکنه، برای که شخصیتی دو تا آدم با هم متفاوته، انگیزه شون متفاوت بوده، نتیجه کارشون هم متفاوته. پس یه بودش اینه. یک بودش تربیت اجتماعی است. که با دادگاه‌های ما و قوانینشون و نوع برخوردشون با جرم اینا در سبک زندگی جامعه تأثیر می‌گذاره. چون یه جور چیه؟ یه جور خوف و رجا تو جامعه ایجاد میکنه دیگه، تشویق و تنبیه دیگه. یک بعدش به عدالت مربوط میشه، عدالت. ببینید راجع به پیامبر اکرم در سیره پیامبر نقل شده، هم موردی رو که گذشت کردن در اجرای قانون، هم موردی رو که اصلا گذشت نکردن. خب اینا رو کسی نفهمه چرا، یعنی بعد عدالت و اخلاق و تربیت و اینا رو حذف کنه، فقط به الفاظ قوانین رو کاغذ توجه کنه، ممکنه بگه ایشون تناقض عمل. مثلا دختر یکی از رئیس اشراف یکی از قبائل فوق‌العاده مهم و مؤثر به لحاظ سیاسی دزدی کرده. پیامبر فرمودن که حکم باید در موردش اجرا بشه. همه اومدن پیش پیامبر که آقا شما میدونید که ایشون کیه که آخه؟ شما میدونید که فرزند کیه؟ اگر بخواید با این برخورد بکنید اینا عواقب داره. این کل این قبیله با تمام نیروها و طرفداراشون و امکاناتشون ممکنه برگردن. پیامبر فرمودن که در امتهای قبلی، تمدنهای قبلی ابین رفتن برای که قانون رو در مورد فقرا و ضعفا اجرا کردن، تا رسیدن به گردن کلفتا عقب نشینی کردن. این کار رو اگه من امضا کنم، این یعنی معادله قدرت و ثروت غلبه کرد بر عدالت. اما در مورد دیگه‌ای داریم که پیامبر طرف کار کرده، پیامبر فرمودن نمیخواد اجرا بشه در موردش. چرا اینجوریه؟ روشن میشه که این وسط مسئله ارتباط با تربیت اجتماعی داره، ارتباط با عدالت اجتماعی هم داره. اون رو اگر بچه او رئیس قبیله رو مجازات نمیکردن، این معنیش این بود که پیامبر براش عدالت مهم نیست، قدرت براش مهمه، معامله‌گر سیاسیه. اما در این مورد که ایشون بخشیدن، این همچی اثری نداشت، همچی نتیجه نداشت. این یک معنای دیگه بود، همون معنای رحمت و عفو و اینها بود. هرچی یک عمل ظاهرن ولی دو تا معنا داره. اونجا معناش، ببینید عفو در اونجا معناش سازشکاریه، سازشکاریست و عدالت فروشیست. ولی در اینجا این عفو معنیش همون رحمت و تربیت و سعه صدر و ایناست. اینا پس معنا داره، تأثیر داره و به اقتدار سیاسی اقتصادی کشور هم مربوط میشه. بنابراین ما شخص رو فقط به عنوان همین بعد پرسونالیته فرد رو که نقش اجتماعیش و ای که با کدوم ماسک تو جامعه آمده فقط به اون توجه نداری. خود شخص مهمه، ابدیتش مهمه. یعنی حکمی که در مورد کسی اجرا میشه، کسی تن بده به عدالت یا نده، این مهمه. در سعادت شقاوت ابدی خودش هم مهمه، جدا از جامعه، اصلا جدا از نقشی که در جامعه ایفا میکنه. یک بود بروکراسیه. من این کتاب مرحوم علامه هلی رو آوردم، کتاب قواعد رو. من فقط چند تا عبارت براتون بخونم، ببینید چقدر دقیق. همین الانش من نمیدونم واقعا تو بحثای فقهی ما یا بحثای قضایی ما در دانشگاه و حوزه میشینن راجع به این مباحث ابداعی، نه به اصطلاح نسخه خوانی، ابداعی میشینن بحث بکنن. ایشون اون موقع با توجه به اون شرایط نشسته این استنباطات رو میکنه و این نظر میده به عنوان یک فقیه. من چند تاشو عرض بکنم. اینا همون اتفاقا همین جنبه بروکراسیه. بروکراسی یعنی میخوام بگم نه فقط راجع به قضا و راجع به اشخاص. راجع به اشخاص کادر قضایی صحبت عدالت و اعتدال و رفاه نسبیش و تعادل روحیش موقع دادگاه و از این حرفا. در باب قوانینم که عرض کردم، در باب بروکراسی هم کردم، در باب همین بروکراسی، حالا در باب بروکراسی نمونه نگاه بکنید. مرحوم علامه در قواعد میگه که ثم ينظر في امناء الحكم الحافظين لاموال اليتامى والمجانين والمهجور عليهم لسفه وغيره والودايع. میگه هر وقت هر کسی توی یک دادگاهی حکم میگیره، میاد توی یک دستگاه قضایی، یکی از اولین کارهایی که باید بکنه اصلاح بروکراسی و ساختار مدیریت خودشه. نو به نو، نگی 50 سال پیش یه چیزی نوشتن دیگه، نو به نو. هم در مورد کادر قضاییش، هم در مورد بروکراسیش. میگه که ایشون اولین کاری که باید بکنه به حال امنا و دادرسان سابق که قبل از او تو سیستم بودن، باید فوری با دقت دوباره رسیدگی کنه. یعنی کادر قضایی رو دوباره باید به روز دوباره چک کنه. نگه دیگه حالا اینا که قبل از ما بودن یا نبودن فلان. مبادا در حفظ و حراست امانات شرعی تعدی یا تفریط شده باشد. اگر در جایی تفریط دید، فیعزل، عزل کند الخائن. اگر مسئولین دستگاه قضایی هر جا خائن میبینه باید فوری عزل کنه. و یعین العاجز به مشارکن و تستبدل به انکان اصله. اگر یه جایی هست تو دستگاه قضایی، تو بروکراسی قضایی میبینه خائنن، باید فوری قلقم کنه. اگر میبینه خائن نیستن، ضعیفن، بی ارزن، طرف نه دزدی نمیکنه، اهل رشوه نیست، اهل باندبازی رفیق بازی نیست، بی ارزه است، هم فقط یه آدم خوبی تشریف دارن، گفت فلانی چیه، گفت ایشون مقدسن، خیلی آدم خوبی هن. خب کارش چیه؟ شغلش مقدسیه، بعضی ها شغلشون مقدسیه. میگه که اگر دید خائن نیست و بی ارزه است، ذکر میگه اهل نماز شبم هست و دزدم نیست، بی ارزه است. یعین العاجز به مشارکن، کنار دستش دو تا آدم با ارزه بگذاره، کمکش کنه، تقویتش کنه. و تستبدل به انکان اصله، اگر کسی ازی بهتره تعارف نکن دیگه، اگه اینشون آدم خوبی هن آقا، خب خوبن برن یک جای دیگه، آدم خوبی باشن و برن یک جای دیگه. استبدال فوری، او فرد اصله کارآمدتر، با ارزه‌تر، کارشناستر، مدیرتر، او رو سری بیاره سر جاش. آقا علامه حلی ایشون داره در اون موقع که اصلا حکومت اسلامی در اختیار اینا نبوده به اون شکل، حالا زمان آل بویه و زمان اواخر آل بویه که بعد سلجوقیان نامدن، تازه در مورد دوران زوال اوناست. اینا بحثای فقیه ما در اون دورانی که حکومت نداره، داره راجع به بوروکراسی قضایی داره بحث میکنه. بعد میگه که اگر امین و قویست او رو تثبیت بکنه و ادامه بده. بعد ثم بعد ذلك ينظر في الاوصياء واموال الاطفال والمجانين ويعتمد معهم ما يجب من تضمين او انفاذ او اسقاط ولايه. بعد میگه که بره ببینه این اموال عمومی که در دست دادگاهه، مال بچه صغیره، مال دیوانه، یک کسیه که مال اوست ولی مسئولیتش دست دستگاه قضایی است، بره ببینه آیا حق او یا حق مردم در اموال عمومی اگر داره جایی ضایع میشه، فوری مدیریتشو باید اصلاح کنی. یک چیزی رو توقیف کردی، گوش کنین، یک چیزی رو از یک کسی توقیف کردی، مصادره کردی، قانونا باید هم میکردی، بعد دیگه ولش میکنی، میذاری او کنار، میری دنبال کارت. مرحوم علامه میگه آقا این اگه یک کارخونه است، یک مزرعه است، یک تشکیلاتیه، تو نباید بذاری ضایع بشه. وظیفه تو فقط این نیست که ای رو توقیف کنی بذاری کنار، وظیفت اینه که ای درستم باید اداره بشه، نابود نشه. اینا اجتهاد نیست. به احوال اولیاء یتیمان و سفها و دیوانه ها و اینها رسیدگی کنه. تا اگر یا مثلا یک کودکی، یه وقتی یه پرونده تشکیل شده گفتن کودکه، ایشون میگه دیگه، بعضیا میگن دیگه کودکه، اینوس که یه کسی قرار همیشه کودک بمونه. مرحوم علامه میگه بابا برو ببین، یه وقت میبینیم کودکه، ببین بالغ شده دیگه، بروکراسی مرده، او 10 سال پیش کودک بود دیگه، حالا بالغ شد. یا میگه بررسی کن، ممکنه سفیه بوده ولی الان رشید شده دیگه. نگو طرف آمده میگه مثل بروکراسی اینجوری، طرف میاد میگه آقا منجا، میگه طبق مدارک ما شما مردی، طبق مدارک، طبق بروکراسی شما نیستی. میگه آقا خب مدارک موضوعیت داره، من که طریقیت داره، من که خودم اینجایم. گفت من به تو کار ندارم، من به اینا کار دارم، جناب عالی الان فوت کردید. علامه میگه که این تعبیر خیلی مهمه، این صحبت علامه معنیش اینه، علامه حلی داره میگه که هر کس باید نوبه به نوبه وقت میاد تمام اینا رو دوباره مرور کنی، اینا مشمول مرور زمان نشی یه وقتی کسی یادش بره از یک کسی یک چیزی. مردم که حوصله ندارن هر روز باشن بیان دادگاه. آقا همین الان قوانین ما داریم که شما بخواد مثلا بخواد 500 هزار تومان حق تو بگیری، میبینی باید 4 ماه وقت بگذاری، 300 هزار تومان هم خرج کنی، خب نمیصرفه دیگه. این چه جور قوانینیه دیگه؟ قوانین اینجوری که اسمش استیفاء حقوق نیست که دیگه، این اسمش استیفاء حقوق نیست. این همه باید هی با ماشین برم بیام فلان، پول بده این کار بده، برای اون کار بده، آخرش طرف میگه آقا من مثلا میخوام 500 هزار تومان پولمو پس بگیرم، جنگ اعصاب و وقت و بروبیا و 200 هزار تومان پولی که میدم مثلا اصلا ارزش عقلایی نداره. این بوروکراسی ضد عدالته، بوروکراسی که صاحب حق رو خسته میکنه و مأیوس کنه از اینکه حقش رو ادامه بده، این ضد عدالت، خلاف شرعه. یک ضرب المثلی الان هست، من از بعضی شنیدم تو مردم ها میگن آقا در ایران اولین کسی که میره دادگاه شکایت میکنه حق با اویه، اول کسی، هر مثلا طرف تو خیابون یکی بزنه تو گوشی یکی دیگه، ولی زود به دوباره شکایت کنه. دیگه تا آخر ایشاکی اون متهمه. نیروی انتظامی که تو صحنه گزارش می‌نویسه که آقا آدم بالاخره نیروی خادم، اما اون کسی که میاد تو صحنه چیز می‌نویسه که چقدر چیز میدونه. همینطور یک چیزی می‌نویسن، بعد همین نوشته تا آخر مبنای بحث میشه. خب من نمیخوام بگم همه جا اینجوریه، ولی بعضی جاها که اینجوری هست. این 3-4 تا نمونه و نمونهایی که برید از مردم بپرسین. یکی از کارهایی که دانشکده علوم قضایی به نظر من واجبه بکنه، بره از تو دادگاه ها، از قاضی ها، از این دفتر قاضی ها، همکاراشون، از ارباب رجوع بپرسه مشکلات واقعیتون چیه. خیلی وقتا خیلی کار، مثلا ببینید اداره برای چی به وجود آمده؟ اصلا بوروکراسی یعنی عقلانیت ابزاری. ادارات برای این به وجود آمدن که کار مردم تسهیل و تسریع بشه و در این حال دزدی و تجاوز و دروغ و اینا هم نباشه. الان بوروکراسی معقول مشروع امروز میدونی کدوم دستگاهیه؟ دستگاه بوروکراسی دستگاهیه که به ارباب رجوع میگه آقا مدارکت و شکایتت و حرفاتو بده به من، برو مثلا یه ماه 20 روز 10 روز دیگه بیا، تمام ارتباطات بین بخشای مختلف اداری رو ما خودمون انجام میدیم نه تو. ولی الان اینجا چه جوریه؟ یعنی اینجا نه خیلی جای کشورایه که تحول در بوروکراسی بلد نیستن ایجاد بکنن، عقل ابزاری ضعیفه مثل ما، اینجوریه 50 تا اتاق، این خودش باید یکی 50 تا اتاق باید بشه. اینکه بوروکراسی نیست که، این نه تسهیل نه تسریعه، این فقط تصدیعه. شما مدارک ازش بگی، بگو آقا مدارک کافیه، بله برو، این باید این 10 تا امضا میخواد، 10 تا امضاش با ماست دیگه نه با تو. خود ما از این اتاق به اتاق و از این بخش به بخش کاراش انجام میدیم، شما 10 روز دیگه بیاید نتیجه رو بگیر، یا مثبت یا منفی. این میشه بوروکراسی. متأ چون زمان رضاخان 2 تا اتاق ساختن، 4 تا ساختمون ساختن و تمام شد دیگه تا آخر. الان خود اونایی که در غرب پدران این قضايا بودن اصلا ساختمان اداراتشون رو تغییر دادن. دیدید نمیدونم یا نه، الان سالونای بزرگ میگذارن و اتاقا دیوارهای شیشه‌ای، کل کادر همه تو یک محوطه هن. اگه قرار کاری هم انجام بشه نمیگه حالا برو در روز دیگه فلان، میگه اینجا اون میزه، بعدم کاری میگه اینجا بشین، خودش با او صحبت میکنه مثلا حل میکنه. اجتهاد در بوروکراسی، اجتهاد، عقلانیت ابزاری، اجتهاد در بوروکراسی قضایی در این کشور ما نداریم، تقریبا فلجه. و خیلی از ناراضیاتی ها و مشکلات منشأش همینه. چقدرم بودجه از بیت المال خود حکومت داره صرفش میکنه، میتونه این بودجه ها رو به یک صدام برسونه، منتهی قوای عقل ابزاری بود بشن مدام بشن فکر کنن کارا رو چجوری آسونش کنن. منطقی مشروع، قوانینم همینطوره. احتیاج داریم به کرسی های بحث در دانشگاه و حوزه، کادر و افرادم هست که خوب و روشن در اسلام. ایشون میگه که مرحوم علامه میگه که اگر رفتین بررسی کنیم ببینیم بالاخره اون دیوونه بوده، شاید الان عاقل شده، اون بچه بالاخره بالغ میشه. ببینید اگه یه اموال یتیم دست حکومته، دست دستگاه قضاییه، برید بررسی کنید ببینید داره درست سود میده یا نه. نه اینکه یک باقی از بین بره، اینکه اسمش حفظ مال یتیم نیست، این حفظ نیست، این تضییع مال یتیمه. کارخونه رو توقیف بکنی بعد برات مهم نباشه که این کارخونه کار میکنه یا نه، کارگراش هستن، تولیدش در جاش هست یا نیست. آقا اینا رو علامه لی در چه دورانی داره میگه ایشون. نمونه دیگه میگه دستگاه قضایی باید نوبه به نوبه هر کس هر جا مسئول میشه در احوال کسانی که مقسم اموال و املاک بودن از طرف دادرس یا قاضی قبلی تحقیق کند، از حال منشیان و نویسندگان دستگاه قضا تحقیق کنه، یعنی بوروکراسی دیگه، و مترجمان رسیدگی کند تا آنان که فاسقند و فاسدند و از رویه قانونی متجاوزند، مسلوب الاهلیه هستند، اهلیت ندارند، اونها رو عزل کند، به جای اونها کس دیگر رو نصب کنه. یعنی نظارت دائمی بر بوروکراسی قضایی. چرا یک کاری که به 20 روز شدنیه چرا 6 ماه طولش میدی؟ میدونید ما چقدر روایات داریم که اگر قضاوت هر ساعتی که تأخیر میفته، هر روزی که تأخیر میفته، چقدر گناه اینا تو روایات ماست دیگه. حکم رو بوروکراسی تو جوری بشه که صدور یک حکم یک سال طول بکشه مثلا، این خلاف شرع اسلامه، خلاف شرع. مورد دیگه ایشون میگه در دادگاه فقها و علماء حقوق را باید قاضی به عنوان مشاوره و مناظره دعوت کند. مناظره اینا رو باید بکنین قانون. اگر هم بخواییم نسخه خانی بکنیم، خب اقلا اینا رو بخونیم، اجتهاد کردن آقایون دیگه، حالا اگر الان بلد نیستیم اجتهاد کنیم. این تعبیر خیلی مهمه. علامه هلی میگه که در قواعد میگه قاضی در دادگاه باید یک هیئت مشاوره داشته باشه و یک کسانی که باش مناظره کنن. مشاوره و مناظره که تو و بهش بگن شما بر چه اساسی میخوای تو این پرونده الان این حکم بدی؟ این باید دفاع کنه. یعنی خود قاضی در واقع تو اون هیئت مشاوره و مناظره خود قاضی میشه متهم. قاضی باید استدلال کنه که من چرا این حکم کردم. الان شما برید تو حوزه ببینید تو بحث‌های قضا اینا اصلا بحث میشه، خونده میشه اصلا. در دادگاه فقها و علماء حقوق رو برای مشاوره و مناظره باید قاضی دعوت کند. در مسائل مشکل و معضل با آنان مشورت کند. چه بسا در موضوع یا حکمی که قبلا صادر شده اشتباه شده، یا حکمی که ممکنه حکم بده ممکنه اشتباه کنه بعدن، و یا اون چیزی که به او استناد کرده به عنوان مدرک شرعی یا عقلی در واقع مدرک و دلیل نباشد. اشتباه کردی. ببین حکم قاضی بعد از صدور حکم که دیگه تجدید نظر و همه کاراش شد، باید جامعه همه باید بهش احترام بگذارن، حتی اگر در واقع غلط بوده باشه. بالاخره معصوم که نیست، و الا میشه هرج و مرج. در همه نظام‌های قضایی دنیا اینطوره. اصلا اتوریته الکی هم درست میکنه. وقتی گفتم این دادگاه انگلیس دیدین تو فیلم‌های ملان هست، کلاگیس میزنن، کلاه عجیب غریب خنده‌دار که یه آدم عاقل نگاه میکنه فکر میکنه مثلا کمدینه، ولی این موهای مصنوعی هست، کلاگیس میذارن سرشون. این از هم قبل رسم بوده. این برای ایجاد اتوریته تو دادگاه که من با تو یک فرقی دارم، من باید بالاتر بشینم، این چیزم دستم، چکش که میزنم یعنی دیگه ساکت. یعنی یه اقتدار تصنعی و اتوریته ظاهری برای قاضی ایجاد میکنن، حتی اگر اصلا به ظلم حکم بده. چون اگه هر کسی بخواد هر وقت قاضی گفت بازم اعتراض کنه که دیگه هرج و مرجی که دیگه هیچی قابل جامعه معنی نظام اجتماعی نیست دیگه اصلا. همه جای دنیا این همینطوره. منتها در مرحوم علامه علی میگه بابا قبلش تو همینطوری نباید تندی حکم بکنی. مشاوره و مناظره. این عبارت ایشون هم بخونم. و ایحذره، باید احذار کند، من اهل العلم، متخصصین فن رو، من یشهد حکمه، که شاهد قضاوتش باشن، شاهد باشن که چطوری داره حکم میکنه. خیلی واقعا مهمه. هیئت منصفه ما اگر داریم در اسلام از این جهت هست، یکی در جهت تشخیص موضوع، یکی که نه هیئت منصفه تو کوچه و خیابون جمع کنه آدم های بدری طبق احض. چون هیئت منصفه های نظام حقوق انگلیس و انگلو ساکسون و اینا میدونین میرن از هر صنف یکی رو هم دارن میارن به عنوان وجدان عمومی، افکار عمومی، وقت اینا تحت تاثیر احساسات اینا همه هر جور قرار میدن قابل خرید و فروش. یه فیلم نشون داد، خیلی دلم میخواد این فیلم رو دانشجوهای قضا ببینن. یک قتلی چیزی اتفاق افتاد، فیلمش خارجی بود، مثلا اونم انگلیسی بود، فرانسوی بود، چی بود، قتلی اتفاق افتاده بود. هیئت منصفه اولی که آوردن گفتن، همه گفتن اعدام، چیزه محکومه، این محکومه و حکمش هم قاضی باید اعدام بداد. بعد یکی از اینا شروع کرد طرح مسئله، استدلال حقوقی قضایی نمی کرد، همش بحثای روانشناختی بود و الغایی، که میخواست بگه شما تک تکتون خودتون جایی بذارین، اگر شما بودین شما هم همه کارم کردین. و بعد یکی یکی اینا رو نظرشون رو عوض کرد. تو فاصله که اینا باید میامدن نظر میدادن، اول همه گفتن محکوم، وقتی آمدن تو دادگاه همه اجماعا گفتن بری و ذمه است، محکوم نیست. ما هم شهید منصفه تو فرهنگ اسلامی نداریم، اما به این معنا که در موضوع شناسی کمک بشه به قاضی. قاضی تخصصی باید بشه. قاضی که امروز میخواد آقا جلوی دزدی و رشوه و این حق بازی هایی که توی نظامات بانکی و مالیاتی اینه، باید تخصص داشته باشه توی حوزه. قاضی خانواده باید تو این قضیه، تو داریم الان هم دادگاه همینطور تقسیم شدن، ولی اینا میخوام بگم در روایات ما پیش بینی شده، فقهای ما بحث کردن، باید بفهمی امروز خانواده چطور متلاشی میشه. امروز چطور متلاشی؟ عسر و حرج در یک خانواده امروز یعنی چی؟ بابا اذن شوهر، ولایت زوج بر زوجه یعنی چی دقیقا؟ اینا رو باید روشن کنی. ولایت زوج بر زوجه در و تمکین در باب مسائل جنسی زن شوهره یا کلیست؟ زن باید مثلا برای هر کاری میکنه باید اجازه بگیره، شوهر نباید بگیره. چرا؟ بر کدام اساس مبانی؟ روایات متعارض رو باید دید. بعضیا اصلا روایت درست ندید. همین مسئله تولید مثل که بچه زیاد بشه یا کم. خب خیلی از آقای من دیدم که اصلا همه روایت رو ندیدن. یک زمانی که بحث کنترل نسل بود، گفتن کنترل نسل بکنیم، اینا آمدن از باب مثلا لازرها رو حکم حکومتی و شرایط و فلان و اینا. و الان خیلی فکر میکنن که اسلام یک طرف قضیه رو فقط گفته. اصلا اینطور نیست. من روایاتش دارم. دو دسته روایات کاملا داریم در سنت و سیره. دو دسته روایات داریم، هر دوش درسته. هم روایت داریم به نفع کنترل نسل، هم روایت داریم به نفع عدم کنترل نسل. کم هم نیست. منتها وقتی همه رو کنار هم بگذاری، هدف جامعه رو بفهمی و شرایط واقعی جامعه رو بفهمی، میدونی که چیه. نه او خلاف شر، نه این خلاف شر. مهندسی باید بشه. یک تعبیر خوبی رهبری کردن به همین قضیه کنترلشون، گفتش که سال چیز گفتیم به خاطر که جمعیت سیستم گفتیم کنترل بکنین، شرعاً هم اشکال نداشت. بعد دیگه یادمون رفت موتورشو خاموش کنیم. دیگه همینطور روشن مون. قرار بود تا سال 72 باشه، دیگه همینطور مون تا الان. یه مرتبه حالا دارن میگن آقا، جمعیت شناسا دارن میگن آقا با این روالی که دارید میرید تا 10 سال دیگه شما افت جامعه است. ایران که جوانترین، یکی از جوانترین جوامع جهان میشه، یکی از پیرترین و فرسوده ترین جوامع جهان. خب پس اینجا عقل و تجربه و نگاه به واقعیت بیرونی و نگاه به هر دو دسته روایات، اینا یعنی اجتهاد، اینا یعنی نظامسازی. نظامسازی که رهبر میگه همینای سبک زندگی، نظامسازی، اجتهاد، حوزه دانشگاه، تمدن سازی باید بکنن، نه جدا جدا هر کسی سرش بنزه پایین کار خودش بکنه. و یکی از راهاش همین کرسی هاست. ایشون میگه باید احضار کند از اهل علم کسانی را که شاهد قضاوت او باشند. فان اخطأ ينبهوه، اگر خطا کرد تکونش بدن، بیدارش کنن که آقا چجوری داری قضاوت میکنی. لان المصیب عندنا واحد. از نظر شیعه ما مخطئه هستیم، نمیتونیم بگیم حالا چه او حکم چه او حکم، همه احکام درست. ما بزرگ مصوبه نیستیم که عدل و ظلم حق و باطل وجود نداره، هر کی هر حکمی کرد بالاخره دیگه همون بعدن میشه حکم خدا. همچین چیزی نیست. ظلم داری میکنی، باید مراقب باش. تو روایتی دیدید از پیامبر که فرمودن 4 قاضی داریم، 3 دستش جهنمیان، شما جزو یک دسته دیگه شین. البته اونی که قدرت تشخیص، حق تشخیص نداره، سواد و شعورش نداره، قضاوت میکنه به باطل، جهنمیش. روشن دارید. اون دوتای دیگهش خیلی جالبه. کسی که حق قضاوت نداره، اخلاقا، عقلا، علما، قضاوت میکنه، اتفاقا هم درست قضاوت میکنه، اینم جهنمی. میگه آقا من عدالت رو اجرا کردم، چطور جهنمی؟ میگه تو عدالت رو اتفاقی اجرا کردی. مثل کسی که تیراندازی وارد نیست، یکی هم سیبو گذاشته رو سرش، میگن بزن، بعد میزنه اتفاقا به سیب میخوره. اینو باید فوری ببرنش دادگاه، زندان. میگه آقا با این قشنگی تیراندازی کردم، خود به سیب. میگه خورد به سیب، ولی تو حق نداشتی بزنی، چون که هیچ ضمانتی وجود نداشت که بخوره به سیب. تو اصلا تیراندازی بلد نیستی. اما عکسش، اگر تیراندازه ولی اشتباه کرد، اینو باید بهش پاداش داد. قاضیه که صلاحیت قضاوت داره، اخلاقا، علما، صلاحیتش داره، اما اشتباه میکنه تو قضاوت. بله حکم خطا کردی، اما تو پاداش میبری. مثل پزشکه که تو جراحی، پزشک متخصص اگه مریضش بمیره، کسی حق نداره پزشک رو ببره دادگاه، باید پولش هم بدی، چون بالاخره جراحی کرده، باید تشکر هم ازش بکنی. اما کسی که پزشک نیست، اومد تو اتاق جراحی، اشتباهی درست قضاوت کرد، اتفاقی، اینو باید، حالا اون مریض شانس آورده زنده مونده، ولی اینو فوری باید بردش زندان، با اینکه عدالت اجرا کرده ظاهرا در بیرون. خب فقط یه عبارت دیگه. مرحوم صاحب جواهر میگه که در همی باب، میگه هر قاضی وقتی میخواد حکم بکنه، یک هیئت مشاور یا حتی کسانی که باش مناظره بکنن باید داشته باشه. بعد صاحب جواهر میگه که خب حالا این همه مجتهد از کجا بیاریم که هر کسی تو هر دادگاهی این همه باید هیئت مشاور و مناما، هم خود قاضیش هم نداریم. صاحب جواهر میگن که اونی که در محضر قاضی برای بحث میاد، لازم نیست حتما مجتهد باشه، همینقدر که حقوقدان باشه و بتونه کلکل کنه، بتونه با قاضی کلکل کنه، همین خوبه. حداقل این کارو که میتونی، که میتونی که 4 تا دانشجوی و طلبه حقوق و قضا رو بیاری بگی آقا بریزین سر قاضی و باش کلکل کنین که چرا این حکم دادی. اتفاقا این برای اون طلبه و دانشجو هم آموزشه، اونا هم رشد میکنن، اینم یه کمی دستپاش جمع میکنه. درسته که حکم قاضی نهایتا تو باید به عنوان حکم الله قبول کنی، اما معنیش نیست که این حتما حکم الله که حتما درست. نه، ولی خب باید تمکین کنی حتی اگر غلط. درست مثل پزشک و مریضه که شما میری پیش پزشک از یک غلط هم تشخیص بده، تو که نمیدونی که غلطه یا درسته، که تو باید اطاعت کنی. تو چه میدونی؟ مگر پزشکش مست باشه، دیوانه باشه، قاتل باشه؟ او در مورد قاضی هم صدق میکنه. اینجا دیگه بحث تقوا و عدل قاضی و طبیب و اینها مطرح میشه. ایشون میگه همینقدر که اهل نظر و ذکا باشن، حداقل باهوش و حقوق فهم باشن، بتوانند توجهات بیشتری به قاضی بدن، همین مقدارم اگه مجتهد نبود کافیست. اینم صاحب جواهر. نمونه دیگه مسئله احتجاب قاضی و مسئولین قضایی و دادگستری کشور از مردم، یعنی فاصله بروکراتیک زیاد. البته اگر بخوان همه مدام در دسترس مردم باشن، روشنه که همه میدونیم این هرج و مرج و اخلال در نظامه، چون مخصوصا تو دادگستری همه میخوان مدام بیان خصوصی حرفا رو بزنن، بعدم بخوان باز خصوصی اعتراض بکنن، حرف خودشون هم پیش بره، این روشنه. اما این بهانه نباید بشه، مرحوم علامه در قواعد میگه این نباید بهانه بشه برای قاضی و دستگاه قضاوت و دادگستری اسلامی که بگه آقا ما دیگه دفتر دستک داریم، با من حرف نزن، با من حرف نزن، من اعصابم خرابه. اگر کسی اعصابش خرابه مثل بنده، حق نداره بره تو دستگاه قضایی، حرامه. یعنی مدیریت نباید قبول کنه. یک کسی مثل بنده عصبی مزاج زود عصبانه میشه و یک کمی فشار به ممکنه یکی از دهنم در بره. من شرعاً حرامه هیچ مسئولیت اجرایی به خصوص قضایی رو قبول. چرا؟ چون یکی از قواعد اصلی نظام اسلامی، حکومت اسلامی، مسئله ارتباط دائم با مردم و تواضع و ادب در برابر مردمه. اینا جزء شرایط. حضرت امیر میگه جزء حقوق متهم است در دادگاه که قاضی حق نداره صداشو رو متهم بلند کنه. من ولا شیئا، این روایت پیامبر اکرم، من ولا شیئا من امور الناس، هر کس در جامعه دینی و حکومت اسلامی هر مسئولیتی بپذیرد، ولا شیئا، ولا شیئا یعنی چی؟ یعنی هر نوع مسئولیت و در هر سطحی و هر کسی. من یعنی این سه تا اطلاق هستش، من ولا شیئا من امور الناس، هر کس، مهم نیست مسئولیتش چیه، هر سطحی از ولایت را بپذیرد در رابطه با امور مردم در حکومت اسلامی، فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم، بعد بین او و مردم فاصله باشه، در دسترس مردم نباشه. بروکراسی و دفتر دستک و شیش ما باید بگذاره تا میخوای آقا رو ببینی. تازه فرمود نسبت به فاقه و مشکلات مردم، گرفتاری های مردم، نیازشون فاصله بیفته. احتجب الله دون حاجته و فقره، خداوند در قیامت و در دنیا و آخرت حائل و مانع میشود بین او و نیازهاش، یعنی او از خدا محجوبه. هر مسئولی در حکومت اسلامی به خصوص در دستگاه قضایی که مجری عدلن، پرده بین خودش و مردم بندازه، پیامبر فرمودن خداوند بلافاصله بین خدا، بین خودش و او پرده بندازه. تو مردم رو از مردم فاصله گرفتی، خدا هم از تو فاصله گرفت. هر کی میخوا باش. تو روایت دیگه ای از پیامبر اکرم، حضرت امیر فرمودن که باید هر روز وقت بگذارید، باید اعصابت آرام باشه، بتونی هر روز بشنه، هر هفته یک وقت خاصی رو بذاری بشینید، مردم بیان اصلا فوشت بدن. این تو روایت هست ها. در روایت داریم بعد از جنگ جمل وقتی که وارد بصره میشدن، از تعمیر به نیروهاشون گفتن وارد خیابونا میشید، ممکنه بعضی از زنانشون، اینا که با ما جنگیدن، زناشون اینا بیان تو خیابون شروع کنن فوش بدن به شما یا به من فوش بدن. اینا که میگم این روایت از تعمیره، ممکنه بیان تو کوچه خیابون به شما فحش بدن یا به من فحش بدن. اگر فحش دادن و اهانت کردن، حق کوچکترین تعرضی بهشون ندارید، سرتون رو میندازید پایین و میرید. از تعمیر میگن مسئولین تو حکومت از جمله در قضا، یک وقت ثابت رو باید بگذاری با مردم. وقت دیدید حتما روایت میفرماد تو اتاقت نیروی مسلح، پاسدار و نگهبان و نیروی انتظامی، نه هیچی نباید بشه، هیچی. که اینا مثلا طرف میخواد با این مسئول حرف بزنه، همونجوری که حرف میزنه نگاهش میاد مرتبه بیفته اوه سه چهار تا مثلا پاسدار و اینا اونجا این حواسشون باشه. طرف هم مثلا وقتی داره با اون مسئول تون صحبت میکنه، مثلا این کتشو بذارین کنار بگیم مثلا اینجا هم حواست باشه، اینجوری که بعد حسابت میرسیم. حضرت امیر میفرمان باید یه وقتی بگذارید با توده مردم، پایین ترین عادی ترین طبقات مردم که با کسی ارتباط ندارن، قانون بلد نیستن، زبان ندارن، پول ندارن، ارتباط ندارن، بتونن مستقیم بیان، یک نفرم اونجا نباشه که این ازش بترسن. هرچی هم میخوان بگن. در یک روایت دیدم فرمودن فحشتون میدن، آماده باید بشی بره فحش خوردن، آماده باش فحشت میدن و باید بر خودت مسلط باشی. اینم پس امام صادق فرمودن ایما مؤمن کان بینه و بین مؤمن حجاب، چه برسه به مسائل حکومتی. فرمودن حتی در روابط عادی اجتماعی اگر بین شما فاصله افتاد، جوری که یه برادر خواهر مسلمان شما نیازی داره و نمیتونه به شما دسترسی نداره، نمیتونه خودشو به تو برسونه، فرمود که ضرب الله بینه و بین الجنه 70,000 سور، خداوند بین او و بهشت 70,000 پرده و فاصله میندازه. چرا؟ چون یک برادر یا خواهرت با تو کار داشت، نتونست تو رو پیدا کنه. البته اینجا باز در ذیل همی هم میگن، میگن که آقا مواردی هست که خب اگه من بخوام بشینم هر کسی هر چی داره بیاد بگه، پس ما باید کل کارامون رو تعطیل بکنیم، دادگاه و دانشگاه و کارت تعدی اکثره بشینی، هر کی میاد چی میگه. زمینه که ممکنه 3-4 چرت و پرت میگن اصلا. نه، اونجا میفرماد اگر برای نظم در کار و عدم اخلال نظم و برنامه بریزی، اول خوبه، اشکال نداره. اما اینکه رابطه تو قطع کنی و بگی که من حوصله دردسر ندارم، من جواب تو از طریق کتبی دادگاه میدم دیگه، این فرمود نه، اینو باید اینجوری نیستش. اینا رو فقط نمونه های عرض کردم، چند مورد از روایات و ایناست که و به اصطلاح فتواهای علماست که اون زمان ببینید راجع به مسائل چقدر دقت کردن. یه بخش دیگه هم عرض کنم و بعد به سوالات دوستان جواب بدم. در باب قضا مسئله حرمت و آبروی آدم هاست. حتی متهم، حتی مجرم. ببینید ما داریم بعضی از مجازات هایی رو که اصلا خود مجازات ریختن آبروی طرفه. این استثناست. چون طرف یا از طریق آبروی اجتماعی سوء استفاده کرده، او رو باید خلع سلاحش کرد، باید آبروش بریزه. والسلام عليكم ورحمة الله.